سلام و خسته نباشه. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و مجله خبری امروز خوش آمدید. در این مجله با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که با وجود چالش‌های موجود در افغانستان و کمک‌هایش با نیازمندان در این کشور ادامه می‌دهد، اما این سازمان گفته که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها را خیلی ضعیف ساخته. در اعلامیه‌ای که دیروز 5 می از سوی دفتر یونما نشر شد آمده است که به تماس‌ها با مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا زنان در اداره‌های سازمان ملل متحد دوباره اجازه کار یابند. طالبان ماه گذشته مانع کار زنان در این اداره‌ها شدند. در پاسخ سازمان ملل متحد هشدار داد که موضعش را تا 5 می روشن خواهد ساخت. اینکه به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد و یا آن را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در اعلامیه دیروز سازمان ملل متحد آمده که آنها باز هم تصمیم طالبان را نکوهش می‌کنند، زیرا به گفته این سازمان ممانعت از کار زنان مخالف قوانین بین المللی است و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. سرپرست سهتامه حکومت طالبان روی تشخیص و درمان بیماری سرطان با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. در اعلامیه وزارت سهتامه حکومت طالبان آمده که قلندر عباد سرپرست این وزارت دیروز 5 می در صدر یک هیئت به ایران رفت. شرافت زمان سخنگوی وزارت سهتامه حکومت طالبان گفته که قلندر عباد با انیسه خزلی معاون رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. انتظار می رود همکاری در مورد تشخیص و درمان بیماری سرطان از آجندای اصلی بحث ها باشد. در افغانستان هیچ گونه مرکز درمان بیماری سرطان و دکتران متخصص در این رشته وجود ندارد. راشد خان کرکتباز شناخته شده افغانستان باز هم در صدر بالران برجسته لیگ برتر هند قرار گرفته است. او که در تیم گجرات تایت نیز بازی می کند، در مسابقه دیروز 5 می در برابر راجستان رایز توانست 3 ویکت بگیرد. بازیکنان تیم گجرات توانستند در بازی دیروز راجستان را با گرفتن 9 ویکت شکست دهند. راشد خان در تیم گجرات تایت نیز تا اکنون 18 ویکت دارد و در نهایت در صدر جدول لیگ برتر کرکت هند قرار گرفته. قرار است مراسم رسمی تاجپوشی چارلز سیوم به عنوان پادشاه بریتانیا امروز 6 می رسما برگزار شود. مادر او ملکه الیزابت دوم در سپتامبر پارسال درگذشت و اکنون با گذشت 7 ماه پسرش به تخت پادشاهی تکیه می زند. قرار است مراسم ویژه به مناسبت تاجپوشی چارلز سیوم امروز در قصر ویست منستر لندن برگزار شود. چارلز فلیپ ارتور جورج 74 سال است و 2 پسر به نامهای ویلیام و هری دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان می گوییم. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از ادامه وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. در این مورد با هدا خموش یکی از فعالان حقوق زن صحبت کرده ایم.
این شست ها به این نتیجه می رسه که طالبان در 19 ماه گذشته به هیچ چیزی تمرکز نداشتند، نه پالیسی، نه برنامه و نه هم حکومت داری.
وزیران خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز اجلاس را در اسلام آباد برگزار می کنند. یکی از مقامات حکومت پاکستان در مورد می گوید
وزیران خارجه چین و افغانستان به پاکستان رسیدند. فردا در گفتگوهای 2 جانبه و 3 جانبه با آنها اشتراک خواهند کرد.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. یک اداره ملل متحد برنامه آموزشی را برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان راه‌اندازی کرده.
واقعا که من یک آدم تحصیل کرده را میبینم و بسیار رنج میبرم. من میخواهم که درس بخوانم، خواندن نوشتن را یاد بگیرم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توضیح میشه قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته.
با رادیو آزادی بمانید.
لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 16 ماه ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 6 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از ادامه وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. این گزارش به دنبال سفر 8 روزه مقام‌های سازمان ملل متحد افغانستان که ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشری افغانستان در ترکیب آن بوده تهیه شده است. در گزارش گفته شده که سازمان ملل متحد از وخیم شدن شدید وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی متاسف است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد با شمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان در پایان سفر 8 روزه ایشان به این کشور گزارش را از وضعیت حقوق بشری نشر کردند. آنها گفتند که وضعیت بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و در برابر زنان و دختران تبعیض جنسیتی صورت می‌گیرد. در اعلامیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که دیروز نشر شد آمده که سفر مقام‌های سازمان ملل متحد از 27 اپریل تا 4 ماه می برای بررسی وضعیت بشری افغانستان صورت گرفت. با گفته کارشناسان سازمان ملل متحد پس از فروپاشی نظام جمهوری مقام‌های طالبان چهارچوب قانونی را از بین بردند و دستاوردهای دو دهه گذشته را که برای تساوی جنسیتی در افغانستان حاصل شده بود جداً به چالش کشیدند. آنها افزودند که طالبان تفسیر ویژه از دین را تحمیل می کنند که ظاهراً برای اکثریت مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. در گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد همچنان آمده که با وجود چالش‌های بزرگ چندین سازمان با کار برای فراهم کردن نیازمندی‌های حیاتی بشری ادامه می‌دهند. در ادامه گزارش آمده است که با گفته مقام‌های طالبان زنان در بخش‌های صحت و معارف در افغانستان کار می‌کنند، اما آنها تأکید کردند که زنان می‌توانند بر اساس شریعت و جدا از مردان به کار ادامه دهند. مقام‌های طالبان تا اکنون به گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل متحد واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که بحث حقوق زنان مسئله داخلی افغانستان است و به استدلالشان جامعه جهانی نباید در آن مداخله کند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که مقام‌های طالبان باز هم تکرار کردند که روی بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان کار می‌کنند، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیز نگفتند. در بیش از 20 ماه گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. پوهنتون‌ها هم برای بانوان در ماه دسامبر سال گذشته بسته شدند. این سو کار در مؤسسه‌های غیر دولتی در پایان سال 2022 برای زنان بسته شد و سپس در ماه اپریل امسال طالبان به زنان کارمند در اداره‌های سازمان ملل متحد دستور دادند که سر کار نروند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش از طالبان خواسته تا مکلفیت‌های افغانستان را در مورد ارزش‌های جهانی حقوق بشری رعایت کنند، زیرا این کشور به عنوان یکی از اعضا باید با تعهداتش در مورد رعایت حقوق زنان و دختران عمل کند.
این گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان دهنده چیست؟ این پرسش را جاوید نعیمی از خدا خموش فعال حقوق زن مطرح کرده. او میگوید
همانطور که آگاه هستین ما در این اواخر نشست ها و گفتگوهای زیاد تا گفتگوهای چالش برانگیزی در امور افغانستان داریم متوجه می شویم که چگونه این نشست ها از طرف جامعه جهانی در مورد افغانستان گرفته می شه. ما مستقیما بتانیم برویم بروی نشست دوحه که یک نشست چالش برانگیز بود در مورد طالبان و مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان که امروز از تمام حقوقهای خود محروم هستن و از یک جامعه ای که در او رشد کردن طرد شدن. بنابراین این نشست ها به این نتیجه میرسه که طالبان در 19 ماه گذشته به هیچ چیزی تمرکز نداشتند، نه پالیسی، نه برنامه و نه هم حکومت داری. همچنان نه تنها برنامه نداشتند بلکه ناتوانی بسیار زیاد و خلاهای زیادی در درون گروه های طالبان دیده می شد. بنابراین اینک طالبان بعد از برنامه های بی نتیجهی که در مورد افغانستان گرفته شده است، به نتیجه رسیده است که زمینه تعامل یا برعکس آن زمینه به رسمیت نشناختن طالبان را مد نظر بگیره و بتانه بررسی های کلیه بیشتری در مورد افغانستان مخصوصا زنان افغانستان داشته باشه.
خب طالبان استدلال میکنن که بحث حقوق زنان مسئله داخلی افغانستان است، اما این سو سازمان ملل متحد به درخواست برای کار آموزش و رعایت حقوق بانوان در افغانستان همواره تاکید کرده. آیا طالبان در نهایت فکر میکنین تمکین میکنن در این مورد؟
در حقیقت حقوق زنان و یا مسئله زنان مسئله افغانستان نیست، مسئله داخلی افغانستان نیست و یک زن تنها به یک سرزمین، تنها به یک مرز ختم نمیشه و ما زنها نیده داریم که در امور کلی یک کشور، در امور کلی بین المللی سهم مشترک در بین کشورها دارند و طالبان با این فرایند و با این محدودیت ها و محرومیت ها فقط ضربه بر روند و پالیسی خودشان می زنند. تلاش هایی که برای گرفتن افغانستان کردن و تصمیم دهی که افغانستان با اون را صورت گرفت، بدن یک برنامه باید برنامه همه شمول در نظر می گرفتن که این برنامه ها و این طرح ها و این انکار ها جنایت هایی که مرتکب می شن نه تنها اونا را به برنامه می رسانه بلکه اونا را ضعف و ناتوان نشان میده و که گروه های برخلاف اونا که مخصوصا زنا هستند در این قسمت قدرت بند شوند.
و از چند بایسو بحث افغانستان نزد مقام های سازمان ملل متحد باز خیلی داغ شده. فکر میکنین چی چیزها در راه است؟
مشخص و هویداست که طالبان نمیتونن حکومت حاکمیت افغانستان را به دست بگیرن و نمیتونن برنامه برای افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان داشته باشن. بنابراین این مسئله های داغ، این نشست ها نتیجه ملموس و مطلوبی را در نظر خواهد داشت که طالبان را از زمین افغانستان برداره، همان گونه که ما جبهه های مقاومتی چه از طرف زنان چه از طرف مردم در مقابل اینا ساخته شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیران خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز اجلاس را در اسلام آباد برگزار میکنند. در آستانه این اجلاس سه جانبه سخنگوی وزارت خارجه چین خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید دیمی.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان، چینگانگ وزیر خارجه چین امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی وضعیت افغانستان گفتگو می کنند. اسلام آباد میزبان این نشست است. زرداری که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به هند رفته بود، دیروز انگام بازگشت به پاکستان در تیاره در مورد این دیدارها گفت:
وزیران خارجه چین و افغانستان به پاکستان رسیدند. فردا در گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه با آنها اشتراک خواهم کرد.
وزارت خارجه چین میگوید که اجلاس سه جانبه برای تبادل نظر و همکاری ها در مسئله افغانستان مهم است و برای جمع‌آوری نظریات مشترک کشورهای منطقه مؤثر بوده میتواند. همچنان ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در آستانه نشست اسلام آباد در یک نشست خبری در پیکینگ گفت که افغانها با شرایط دشوار روبرو اند و به کمک های جهانی نیاز دارند. او افزود که طالبان باید حکومت همشمول تشکیل دهند، سیاست نرم را در پیش گیرند، با کشورهای همسایه رابطه دوستانه را حفظ کنند و به مبارزه جدی با تروریسم ادامه دهند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان تاکید کرده که جامعه بین المللی باید با حکومت سرپرست طالبان تعامل کند و به مذاکره با آنها ادامه دهد. در سفر با امیرخان متقی که دیروز آغاز شد، نورالدین عزیزی سرپرست وزیر صنعت و تجارت و شمار از مقامهای وزارت خارجه و ترانسپورت حکومت طالبان امراه هستند. انتظار می رود متقی برای 4 روز در پاکستان باشد. وزیر خارجه چین که پس از تقرر در این کرسی برای نخستین بار به پاکستان رفته، امروز دوباره به پکن باز خواهد گشت. اجلاس های سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان از 5 سال پیش آغاز شده، اما آخرین بار چنین اجلاس چند هفته پیش از آن که طالبان در 15 اگست سال 2021 باز به قدرت رسیدند برگزار شده بود. در آن نشست روی مسائل مختلف و توسعه همکاری ها تاکید صورت گرفت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اظهارات یک مقام بلندپایه سر محکمه حکومت طالبان مبنی بر صدور احکام اعدام و سنگسار ده ها تن و فیصله مجازات افراد دیگر نگرانی های را برانگیخته است. شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق دانان آن را نقض تعهدات حقوق بشری افغانستان و نقض حقوق بشری این افراد می خوانند. معاون اداری ستر محکمه حکومت طالبان و روز پنجشنبه در یک نوار ویدیویی گفته که محاکم طالبان تا اکنون بیش از 170 حکم به گفته وی قصاص را در سر تا سر افغانستان صادر کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اعلام استر محکمه حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام حدود 175 تن و فیصله تطبیق سایر مجازات بر افراد نگرانی هایی را در پی داشته است. شهرزاد اکبر، مسئول نهاد حقوق بشری جواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که این کمیسیون از سوی طالبان منحل شده و در بیرون از این کشور فعالیت می کند، هدف از اعلام جدید حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام، سنگسار و سایر مجازات افراد را ایجاد ترس می خواند.
ایام نشان می ده اولویت های طالبان را که فقط ایجاد ترس است و هیچ چیز دیگه بر عرضه کردن ندارن. ای طبعا نقص تعهدات افغانستان، تعهدات حقوق بشری افغانستان، نقص حقوق بشری ای افراد است. بسیار نگران استم از اینکه خشونت قدر عادی سازی می شه. ای فقط چرخی خشونت در افغانستان طولانی تر می سازه.
یک مقام عالی رتبه استر محکمه حکومت طالبان گفته که رهبری طالبان به اجرای حکم اعدام، سنگسار و به گفته وی سایر مجازات شرعی در افغانستان متحد است. طبق گفته های عبدالمالک حقانی، معاون استر محکمه طالبان که از طریق یک نوار ویدیویی به روز پنجشنبه در صفحه تویتر استر محکمه طالبان منتشر شده، برای 175 تن حکم اعدام و برای 37 تن حکم سنگسار و برای 4 تن حکم زیر دیوار ساختن و برای شمار دیگر حکم جزای شلاق زدن و سایر مجازات صادر شده است. با گفته عبدالمالک حقانی، برخی از این مجازات تطبیق و شمار دیگر آماده تطبیقند.
محاکم در سراسر کشور تقریبا 175 فیصله قصاص، 79 فیصله دیات، بر 37 تن حکم سنگسار و بر 4 نفر که آنان بدکاران بودند فیصله زیر دیوار ساختنشان را صادر کردند.
اما میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید بدون داشتن وکیل مدافع متهمان و عدم رعایت ترتیب اجرات جزایی، تطبیق این چنین احکام باعث قربانی شدن عدالت و به میان آمدن خشونت و انتقام گیری در جامعه می شود.
این نوع مجازات در واقع قربانی اصلی از عدالت است. برای ازی که تطبیق مجازات اولین نکته کلیدی از او تطبیق عدالت است و در عین حال اصلاح مجرم و اصلاح جامعه است که به این ترتیب در این نوع درامه ها نه اصلاح مجرم به دست می آید نه اصلاح جامعه و نه عدالت.
حکومت طالبان با دفاع از اقدامهایشان همواره گفتند که احکام شرعی را اجرا می کنند. بیش از 7 ماه قبل ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماره از قاضیهای طالبان دستور داد تا آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند که پس از آن یک تن به صورت علنی در ماه قوس سال گذشته خورشیدی در ولایت فرا اعدام شد و صدها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضرام شلاق زده شدند. اجرای این مجازات علنی توسط طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشت و شمار زیادی از کشورها و سازمان ملل متحد آن را تخطی از حقوق بشر و خلاف کرامت انسانی خوانده و خواهان توقف فوری آن شدند. پس از آن در چند ماه گذشته رسما خبری از اجرای مجازات علنی چون اعدام و سنگسار از سوی طالبان به نشر نرسیده بود.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر از برنامه آموزشی ملل متحد برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان برایتان خواهیم گفت، اما قبل از آن همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه انستیتوت صلح آمریکا در شماره اخیر خود به اجلاس اخیر دوحه در رابطه با افغانستان که از سوی ملل متحد تشکیل شده بود اشاره کرده، می نویسد که هرچند این کنفرانس نشان دهنده وحدت نظر در برابر طالبان است، اما وسیله های فشار علیه طالبان محدودند. انستیتوت صلح آمریکا در نشریه خود اضافه می کند وضعیت در افغانستان به اندازه خراب است که سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوحه بدون حضور طالبان یک اجلاس را برگزار کرد تا در مورد انزوای افغانستان در سطح جهانی در آن صحبت شد. گرچه این کنفرانس نتایج قابل لمس نداشت و نشان داد که جامعه جهانی در بخش وارد کردن فشار بر طالبان با محدودیت ها روبرو می باشد، اما این نظر واضح شد که جامعه جهانی در این مورد هم نظر است که کمک ها به افغانستان باید دوام کند. اجلاس دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در همین هفته برگزار شد که در آن نمایندگان خاص 23 کشور و سازمان برای افغانستان اشتراک کردند. طالبان در جریان این کنفرانس گفتند دعوت نکردن آنها برای اشتراک در این اجلاس مسئله افغانستان را پیچیده‌تر می‌سازد. نشریه تروت اوت هم به یک بخش از سخنان سرمنشی ملل متحد اشاره کرده که وضعیت بشری در افغانستان را بزرگترین بحران بشری در جهان خوانده است. به اساس مطلب این نشریه، آنتونی گوتریش در دوحه گفت که افغانستان با بحران بزرگ بشری مقابل است و از جامعه جهانی خواست که این کشور را فراموش نکند. نشریه دموکراسی ناو در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان با دوام سرکوب شدن حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان، سازمان ملل متحد در رابطه با بحران بشری در افغانستان هشدار می‌دهد. نشریه در پهلوی این نوشته یک تصویر از زنان چادری پوش افغانستان را چاپ کرده که برای به دست آوردن کمک در صف ایستادند. نشریه دموکراسی ناو و تصاویر آن بیانگر شب‌های سخت و تلخ زنان افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم، اما قبل از آن یک گزارش دیگر. با وصف ممنوعیت گسترده طالبان بر آموزش‌های متوسطه و عالی دختران و زنان، یک اداره ملل متحد برنامه آموزشی را برای هزاران روستانشین از جمله زنان و دختران در ولایت پروان راه‌اندازی کرده. این برنامه برای مردم کار هم آفریده. بیشتر در این گزارش.
سواد بیاموزید، کار زندگی کنید.
محمد محب 53 ساله یکی از هزاران روستانشینی است که برای نخستین بار خواندن و نوشتن بلد می شود. او از راه اندازی برنامه آموزشی در زادگاهش روستای جنگلک ولسوالی شیخلی ولایت پروان در شمال پایتخت کابل خرسند است. از محمد محب پرسیدم که چرا خواندن و نوشتن بلد نیست؟ پاسخش این است:
در اون وقت در دوران ما مردم مقدر مکتب در مکتب چی نداشت، رجوع نداشت، به خاطر از اینکه برادر دولت مقدر توجهی چی نداشت، در این منطقه. و در زمین زیر دیگه مکتبی هم بود که مثلا بلین مثلا 400 تا را پیاده روی داشت. پول نداشتیم. پولی از آب ترمش دیگه مثلا اجزا نبود. مردم ترس میخورد که بخاطر وقت زمان چی بود او زیاف بود. و میخاطر مردم دیگه اولادای خود رو قدر چی نداشت که در مکتب علاقه نداشت.
صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف کار برنامه آموزشی 6 ماهه زیر نام مکتب تسریعی را با هزینه 150 هزار دلار آمریکایی در ولسوالی های شیخ علی، سرخ پارسا، سیاگرد، شنواری و بگرام در ولایت پروان آغاز کرده و حدود 900 شاگرد در سنهای مختلف از 15 تا 50 ساله از اوایل ماه حمل امسال در سنفای درسی حضور یافتند و از این برنامه سواد می آموزند. این برنامه برای 9 ماه ادامه می یابد. محمد ادریس انوری معاون والی طالبان در پروان است. او در مورد این برنامه یونیسف به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این صنفای سواد آموزی و صنفای تسریعی است که در ولسوالی های مختلف به مقدار 300 صنف از طرف یونیسف به اعتبار نفوس در هر ولسوالی های صنوف تقسیم خواهد شد که از صنف اول گرفته تا صنف 6 شاگرد که از طبقه ذکور و ناس ما مقدار 60 صنف از بزرگ سال است که ما همراه از جا همکار هستیم و زمین سازی کردیم، مشکلاتی که در روبرویشان بود را دور کردیم.
مقام های محلی میگویند که بیش از 300 نفر در این برنامه آموزشی شامل کار میشوند که اکثرشان به حیث معلم در این برنامه انتخاب شدند. مسئولان میگویند که تا حالا 83 معلم به شمول 51 نفر زن شامل کار شدند. اسدالله در روستای اشتر شهر ولسوالی شینواری ولایت پروان با تازگی در بدل دریافت $100 حقوق ماهانه به حیث معلم گماشته شده است.
بیکارو با داغ طبعاً خبر ده چی بیکاری سخت ده.
طبیعی است که بیکاری بسیار مشکل است که باعث فقر در زندگی می شود و پلان زندگی را از بین می برد. من هم خیلی با مشکلات ناداری روبرو بودم. حالا که باعث استاد در این موسسه گماشته شدم می توانم به هدفهای خود برسم و به آینده امیدوار شدم.
اوس یو چو امید لرم چه اغا لست راورم.
در برنامه سواد آموزی یونیسف در ولایت پروان مضامین مکتب تنها تا صنف ششم برای زنان و دختران محلی در نظر گرفته شده است. طالبان به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه این مکتب رفتن ندادند. زنان از آموزش های عالی و نیز بسیاری از مشاغل از جمله کار با مؤسسه های غیر دولتی داخلی و خارجی هم منع شدند. با این همه ممنوعیت و محدودیت بر عرصه های مختلف زندگی زنان از سوی طالبان، فرشته کریمی 23 ساله باشنده ولسوالی شیخ علی خرسند است که برای نخستین بار در زندگیش فرصت درس خواندن برایش میسر شده. اما او از حکومت طالبان میخواهد که به دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه درس خواندن بدهند.
من میرم تا درس بخونم، یاد بگیرم خواندن و نوشتن. در چند سال اخیر که من نتانستم، مشکلات اقتصادی داشتم، نتانستم که درس بخونم و علم بیاموزم. واقعا که من یک آدم تحصیل کدر میبینم و بسیار رنج میبرم. من میخوایم که درس بخونم، خواندن نوشتن را یاد بگیرم. خواستم از حکومت امارات اسلامی ایست لطفا بگذارید که مانی درس تحصیل دختران نشوین.
با اساس یک گزارش بانک جهانی در سال 2021 در افغانستان فاصله باسوادی بین مردان و زنان زیاد است. در گزارش میزان باسوادی در مردان بیش از 52% و در زنان بیش از 22% نشان داده شده است. کارشناسان اجتماعی به این باورند که پایین بودن سطح سواد به معنای پایین بودن سطح عاید مخصوصا برای زنان است.
پیام ها و نظریات شما
عبدالله قسم از ارسولی دراییم. در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مسایق. این پیسه در مردم نماینده ها میخیره. به مردم نمیرسه.
در خانه نوشته میکنه کارت غریبه میمونه. در یک خانه 3 نفر تیر میکنه. یک خانه 2 نفر تیر میکنه. خود بایارا تیر میکنه.
من عبدالواحد از ولایت قور و لسمیلی پسوان غیرید سینی. خوشکسیلی محسوسات نمیاد. درخت مرخت های مردم خوش کشیده.
ولایت قور مشکلات ما زیاد از سرکای ما خراب است. منطقه هم خوش که دیگه باقا درخت های مردم همه خوش شده. اونیه سرک هم ناکار مونده یه دیگه. این دکتر این داروی این درمون و مردم مریض زیاد داره. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. این محسوسه این کمک های این هیچ خبر اینیه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستند و هیچ کمکی تا هنوز برای مردم ما صورت نگرفته.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.